در صبحانه با خبر امروز. دو روز مذاکرات فشرده در وین با هدف احیای برجام. کمیسیون اروپا از تهران و واشنگتن خواست گام آخر را بردارند.
حقیقتش اینه از بد و انشقاق
گفتگوی اختصاصی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران با فردا. خالد عزیزی میگوید با هدف اقتدار بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی دو حزب دموکرات کردستان ایران و دموکرات کردستان ادغام میشوند. هشدار وزیر راه و شهرسازی ایران درباره تعهد بانک ها به ارائه تسهیلات مسکن. رستم قاسمی میگوید مؤسسات مالی در صورت عدم پرداخت وام جریمه می شوند. و افزایش تنش بین پکن و واشنگتن بر سر تایوان. چین ضمن ادامه مانور نظامی همکاری هایش با آمریکا را محدود می کند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 15 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. به دنبال آغاز دور تازه مذاکرات احیای برجام، کمیسیون اروپا روز جمعه تاکید کرد که دیگر باید تصمیم سیاسی روشنی گرفته شود. از روز پنج شنبه ایران و آمریکا در جریان آخرین تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش در وین مذاکره‌های غیر مستقیم را از سر گرفتند. آن هم در شرایطی که برخی دیپلمات‌ها شانس دستیابی به توافق را اندک توصیف کردند. با این حال هر دو طرف خواستار مصالحه طرف مقابل شدند. مذاکره های قبلی بین تهران و واشنگتن به دلیل دو اختلاف عمده به بنبست رسیده بود. یکی درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا و دیگری ارائه تضمین از سوی واشنگتن برای باقی ماندن در برجام در صورت احیای این توافق. به دنبال عدم موافقت آمریکا با این خواسته ها، تهران بر سرعت فعالیت های هسته‌ای خود افزود و دسترسی آژانس به تأسیسات خود را هم بیش از پیش محدود کرد. کار به جایی رسید که طی روزهای اخیر چندین مقام جمهوری اسلامی از توانایی تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای و حتی احتمال تغییر رویکرد رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
گفتگوهای جاری در وین ممکن است آخرین تلاش برای احیای برجام باشد. مذاکره ها بر سر متن توافقی تازه که اتحادیه اروپا میگوید در راستای رفع اختلاف تهران و واشنگتن تنظیم شده. پیتر استانو سخنگوی اتحادیه اروپا میگوید دیگر زمان تصمیم گیری است.
زمان آخرین تلاش ها برای گفتگو درباره تازه ترین پیشنهادهای نمایندگان و اتخاذ تصمیم های سیاسی روشن و قاطع در پایتخت کشورهای حاضر در برجام فرا رسیده است. این روندی است که همکنون در وین در حال انجام است. امیدواریم خیلی زود به نتیجه برسد.
نماینده روسیه در گفتگوهای احیای برجام روز جمعه حال و هوای گفتگوها را جدی توصیف کرد. این در حالی است که تاکنون امیدواری‌های چندانی نسبت به موفقیت این مذاکره‌ها ابراز نشده. گفتگوهایی که از زمان اثرگیری آن توسط دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران چند بار متوقف شده و تا روز پنجشنبه با بن‌بستی چند ماه روبرو بوده. اما حالا با آغاز دوباره مذاکره ها، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی میگوید که تهران با پیشنهادهای تازه‌ای به وین آمده، از جمله لغو تدریجی تحریم ها علیه سپاه پاسداران. جوزف بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که دو ماه است برای گرفتن پاسخ مثبت از طرفای مذاکره تلاش می‌کند. As coordinator of the Vienna
talks between Iran and من به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات وین بین ایران و جامعه بین‌الملل در تلاش برای احیای توافق هسته‌ای که به دلیل خروج ترامپ از آن شکسته شد، در دو ماه گذشته سخت تلاش کردم تا همه را وادار کنم به وین برگردند و با خود پاسخی مثبت از رایزنی هایی که همگی در پایتخت هایشان انجام دادند به همراه بیاورند.
همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تاکید کرده که تیم مذاکره کننده این کشور انتفاع اقتصادی ایران از توافق، رعایت خطوط قرمز و حفظ توان و فناوری هسته‌ای را در این گفتگوها به طور جدی پیگیری می‌کنند. مذاکره کننده ارشد ایران هم مسئولیت موفقیت گفتگوها را بر عهده کاخ سفید گذاشت. علی باقری کنی در توییتی نوشته که ایالات متحده باید بلوغ نشان دهد و مسئولانه عمل کند. این در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی مستقر در وین روز جمعه پس از دیدار با تیم مذاکره کننده ایران گفت که رسیدن به خط پایان شاید چندان آسان نباشد و زمان نشان خواهد داد که آیا گفتگوها موفق خواهد بود یا نه. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید یک روز قبل تاکید کرده بود که مذاکره تکمیل شده و زمان زیادی برای نتیجه گیری از آن باقی نمانده. از سوی دیگر تنش‌های بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بر مذاکره‌های احیای برجام سایه افکنده. تهران از آژانس می‌خواهد که ادعاهای خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را کنار بگذارد. ایران به گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس اعتراض دارد. در این گزارش از ایران خواسته شده تا درباره آثار اورانیوم یافت شده در چند سایت اعلام نشده توضیح دهد. حالا یک متن پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا روی میز مذاکره در وین است. آنچه که جوزپ بورل از طرفین خواسته آن را بپذیرند. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا پیشتر هشدار داده بود که بدون احیای برجام جهان رو به سوی یک بحران خطرناک هسته‌ای پیش خواهد رفت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب بمبست برجام و مذاکرات بر سر احیای اون گفتگو میکنیم با احمد بخشیته، استاد دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو. آقای بخشیته، اروپا و آمریکا از رو به اتمام بودن فرصت برای احیای برجام صحبت کردن. آیا طی این دو سه روز آینده امکان رسیدن به نتیجه وجود داره؟
با درود خدمت شما. خب دشوار هست که بخوایم یک ارزیابی دقیقی رو داشته باشیم با توجه به اینکه صحبت‌های زد و نقیزی از هر دو طرف به گوش میرسه، یعنی در این حال میتونیم سیگنال‌های مثبتی رو دریافت بکنیم و از سوی دیگه سیگنال‌های منفی مبنی بر اینکه خب طرفین بر مواضع خودشون همچنان بسیار پافشاری میکنند و خب میتونه همین موضوع سبب بشه که مذاکرات به یک بن‌بست کشیده بشه. اما آن چیزی که مشخص هست اینه که همه طرفین به دنبال این هستن که مذاکرات به نتیجه برسه، یعنی اینکه مذاکرات برجام شکننده بشه آسیبی به منافع همه اونها هستش. اما خب این رو هم باید توجه بکنیم، جمهوری اسلامی گمان میکنه با توجه به بحران اوکراین، غرب بسیار مشخصا ایالات متحده به واسطه بحث انرژی به دنبال این هستش که به برجام دسترسی پیدا بکنه، احیا بشه و بتونه از موقعیت ایران استفاده بکنه. در این حال اما توجه نمیکنه به این موضوع که خود او هم بیشتر از هر کس دیگری به مذاکرات احیای برجام نیاز داره، با توجه به اینکه خب توی همین یک سال گذشته هم که دولت جدید و طیف اصولگرایان و دلواپسان به نوعی از عبارت برجام استفاده نمیکنن، مذاکرات رو تحت عنوان مذاکرات رفع تحریم ها از اون یاد میکنن، مشخصه که خود اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی هم به شدت نیازمند این هستش که به واسطه بحث احیای برجام بتونه خیلی از اون تحریم ها رفع بشه.
و اگر آقای بخشیته طی این روزها مجدداً توافق صورت نگیره، طرفین باز هم به بن‌بست بخورن، پیشبینیتون از گام های بعدی چه ایران و چه غرب چه خواهد بود؟ چه سناریوهای احتمالی پیش رو هست؟
خب جمهوری اسلامی یک موضوعی رو که بسیار داره روی اون پافشاری میکنه بحث تضمین ها هستش، در حالی که اتفاقا اگر اون چیزی که تضمین میده به توافق این نیستش که غربی ها بیان امروز یک سندی رو امضا بکنند و بگن که ما هرگز از این توافق خارج نمیشیم، اون رفتار جمهوری اسلامی. حالا همین رفتار رو چه توافق صورت بگیره چه توافق صورت نگیره، اون رفتار جمهوری اسلامی هستش که سناریوهای پیش رو رقم میزنه. یعنی اگر همین امروز جمهوری اسلامی بیاد یک توافقی رو امضا بکنه و رفتار او صحیح باشه در قبال همسایگان، در قبال اسرائیل، در قبال غرب، مشخصا آمریکایی ها، خب اونها هم فکر نمی کنم خیلی به دنبال این باشن که بخوان این مذاکرات و برجام رو برهم بزنن. از سوی دیگه اگر که موفق نشه این احیای برجام شکل بگیره، باز این رفتار جمهوری اسلامیه که سناریوهای پیش رو رقم میزنه، این که این در سطح یک فضای تشدید بحران های تشدید تحریم های اقتصادی باشه یا نه اون رو ببره وارد فاز نظامی بکنه، که خب حتما اینجا میتونه استکاک بین جمهوری اسلامی با اسرائیل یا با کشورهای عربی نقش بسیار تعیین کننده ای رو داشته باشه. حالا توی این روزهای اخیر هم توی سیاست های اعلانی جمهوری اسلامی مقاماتش خیلی اعلام میکنن که ما تا دسترسی به بمب اتم فاصله ای نداریم. البته به نظر میرسه که منظور اونها دسترسی به تولید اورانیوم هست و خود تولید اورانیوم تفاوت داره با بمب اتم، اما همین جمله خودش میتونه کفایت بکنه بر اینکه اگر مذاکرات به نتیجه نرسه خب واکنش های خیلی جدی رو از سمت اسرائیل حداقل مشاهدش بشه.
بله، سپاسگزارم از شما احمد بخشیته از اینکه با ما همراه بودید. دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خبر ادغام این حزب با حزب دموکرات کردستان را تایید کرد. خالد عزیزی همچنین ضمن تاکید بر ادامه مخالفت با جمهوری اسلامی احتمال گفتگو با تهران را رد نکرد. آقای عزیزی در اقلیم کردستان عراق جلوی دوربین فردا قرار گرفت.
با سلام و درود به بینندگان رادیو فردا، حقیقتش اینه از بد و انشقاق یا این انشعابی که در حزب دموکرات اتفاق افتاد، از همون روز مسئله اتحاد مجدد حزب دموکرات در حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان خوشبختانه همیشه قابل بحث بود. علتش هم این بود که مردم کردستان ایران از این انشعاب و از این انشقاق استقبال نکردند و کاملا هم طبیعی بود. مردم وحدت طلب کردستان ایران همیشه دنبال این باشند که احزاب کردی با هم اتفاقات داشته باشند و وحدت و اجماع در چگونگی پیشبرد مبارزات مردم کردستان ایران علیه نظام جمهوری داشته باشند. در این راستا با توجه به سعی و کوشش بسیار از طرف اعضا و کادرهای حزب دموکرات و تعهدات و الزامات رهبری هر دو بخش حزب دموکرات، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که اتحاد مجدد حزب دموکرات برای پیشبرد هرچه وسیع‌تر و بهتر مبارزات مردم کردستان ایران ضروری و الزامی است. در نتیجه ما در نتیجه نشستایی که داشتیم، هیئت‌های مذاکره کننده هر دو بخش دموکرات، خوشبختانه به توافقات بسیار زیادی رسیدیم و از این لحاظ میشه گفت که این احساس مسئولیت تاریخی و سیاسی و هر دو بخش حزب دموکرات خوشبختانه انجام دادند.
خب این ادغام بر شکل تعامل حزب با جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ما اینجا با یه سناریوی روبرو هستیم که متعدد است. تا اونجایی که به مبارزات ملت کرد در کردستان ایران علیه نظام جمهوری اسلامی مربوط است و در این رابطه وظایف مشخص سیاسی، تبلیغاتی، تشکیلاتی، دیپلماتیک حزب دموکرات در پیشبرد این مبارزات، طبیعتاً از بد و این انشقاق و انشعاب هم خوشبختانه هر دو طرف حزب دموکرات در مبارزات خودشون در راستای حق و حقوق ملی دموکراتیک خودمون کوتاهی نکردیم. بنابراین از این لحاظ خوشبختانه ما اختلافاتی نداشتیم و حالا هم اختلاف نداریم. در نتیجه مبارزات ما کماکان چه در دورانی که به عنوان دو حزب در فعالیت بودیم و چه حالا که به عنوان یه حزب واحد در آینده بسیار نزدیک علیه این نظام جمهوری اسلامی ادامه میدیم، سیاست ما کاملا مشخص است.
شما قبلا برای مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده بودید که شاهد بودیم نه تنها گفتگوها پیش نرفت، بلکه سپاه پاسداران مقر حزب دموکرات را موشک باران کرد. آیا پس از این حادثه تماسی برقرار شده؟ سیاست حزب آیا تغییری خواهد کرد؟
ببینید، موقعی که یه حزب سیاسی به اعتبار موقعیت خوبی که در میان مردم کردستان داره و به تبعیت از این واقعیت در سطح بین الملل و در رابطه با مبارزات مردم ایران هم مسئولیت ها و وظایف داره، میتونه آلترناتیو های مختلفی هم داشته باشه. مذاکره با دولت مرکزی کاملا طبیعی هست. به حزب سیاسی که در حال مبارزه هست باید پیشبینی این را هم بکند در راستای این مبارزه بالاخره یه مذاکراتی هم شاید احتمالاً وجود داشته باشه و شاید در آینده هم دوباره مطرح باشه. قبل از اینکه این انشعاب هم در حزب دموکرات اتفاق بیفته در گذشته ما مذاکرات با دولت مرکزی داشتیم. پس به صرف اینکه جمهوری اسلامی یه نظام مستبد و دیکتاتوری هست و علیه مردم ایران در کلیت خودش و مردم کردستان ایران تا به حال از هیچ اقدامی من جمله اعدام و شکنجه و سرکوب امنیتی کردن کردستان و وضعیت بسیار وخیم مردم در کردستان کوتاهی نکرده، با وجود این ما همیشه معتقد بودیم اگه گوش شنوایی در تهران وجود داشته باشه مذاکره میتونه یه راه حلی باشه، ولی متاسفانه نظام جمهوری اسلامی با توجه به ماهیتی که داره تا به حال همچون انعطاف و استعدادی و از خودش نشون نداده که مسئله کردستان ایران از طریق مذاکره حلش بکنه. و صرف نظر از این واقعیت سیاسی تاریخی میدانی، مسئله مذاکره با دولت مرکزی خوشبختانه تبدیل به یه اجماعی در میان احزاب کردی شده، یعنی این مسئله مختص به یه حزب نیست. از این لحاظ میشه گفت که این اجماع در بین احزاب کردستان ایرانی حداقل مرکز همکاری احزاب کردستان ایرانی وجود داره، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره با نظام جمهوری اسلامی نداریم.
بسیار خوب، اکنون نحوه تعامل شما با دیگر احزاب و گروه های اپوزیسیون غیر از کرد چگونه هستش؟
ببینید خوشبختانه حزب دموکرات از بدء تأسیسش در سال 1945 میلادی 1324 ایرانی همیشه دنبال این بوده که با سازمان ها و احزاب سیاسی ایرانی وحدت ایجاد بکنه، همیشه دنبال این بوده وجوه مشترک و تشویقش بکنه، همیشه دنبال این بودیم که راه‌های مشترک داشته باشیم برای چگونگی اداره سیاسی ایران و شرکت کردها و بقیه ملیت‌ها در این سیستم اداری. خب در این راستا و در این رابطه بعد از انقلاب اسلامی ایران هم زنده یاد دکتر قاسم رو از شخصیت‌های بسیار برجسته ایرانی و رهبر ملی حزب دموکرات و کردهای ایران رابطه بسیار خوبی با سازمان ها و احزاب ایرانی داشتن. علتش اینه که طبق آخرین مصوبات کنگره حزب دموکرات کردستان ما دنبال حل مسئله کردستان ایران در چهارچوب ایران هستیم، پس به لحاظ عملی و میدانی ما بایستی مخاطب داشته باشیم. چرا؟ چون ما از یه ایرانی صحبت میکنیم که درش دموکراسی وجود داره، از یه ایرانی صحبت میکنیم که درش بایستی یه قانون اساسی تنظیم بشه، تصویب بشه که بر اساس توافقه و مشارکت تمام ملیت ها و سازمان ها و احزاب ایرانی شکل بگیره، یعنی بازسازی مجدد ایران بر اساس این واقعیت است. پس این الزامات و تعهداتی رو بر دوش حزب دموکرات درست میکنه، اون هم اینه که با سازمان ها و احزاب سیاسی که مخالف جمهوری اسلامی هستن رابطه بسیار خوبی داشته باشه و اصولا به دنبال این باشیم که چطور ما میتونیم این وجوه مشترک رو تشویق بکنیم، تفسیر بکنیم، تعبیر بکنیم، واسه اینکه یه اجماع نسبی در ایران علیه نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. راهش هم دقیقا اینه، چون من به کرات گفتم اپوزیسیون بودن هنر نیست، چون اکثر مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند، ولی درست کردن یه بدیل، یه آلترناتیو وظیفه اصلی و مبرم احزاب سیاسی و رهبران سیاسی هست، چون یه نظام سیاسی و یه پروژه سیاسی میتونه از بین ببره و این پروژه سیاسی هم بایستی در نتیجه این اجماع فکری و سیاسی بین سازمان ها و احزاب ایرانی درست بشه.
انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر و اعلام نگرانی از تشدید سرکوب منتقدان و دگراندیشان و همچنین هنرمندان و بهائیان و اجرای مجازات‌های شدید در زندان‌های جمهوری اسلامی. گفتگو می‌کنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، اقدامات سرکوبگرانه حکومت در شرایطی که مردم ایران با مشکلات متعدد از جمله فقر، بیکاری، بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله دست به گریبان هستند، در این شرایط حتی خانه‌های بهائیان هم تخریب میشه، جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
با سلام، این سرکوب ها ناشی از این هست که حکومت اعتماد به نفسش رو در برابر مردم معترض از دست داده. یعنی نقاط اعتراض و نقاط تماس و برخورد با جمهوری اسلامی بسیار گسترده و متعدد شده و میخواهد در واقع به نوعی با این سرکوب حراسش رو در واقع نشون بده و شاید بتواند از طریق ارعاب به حکومت خودش ادامه بده. ببین وقتی یه حکومت از کارهای خودش دیگه نمیتونه دفاع بکنه، این نشون میده که اعتماد به نفسش ریخته. وقتی که به اصطلاح گشت ارشاد میزنه یه مادری رو پرت میکنه، یا وقتی یک فردی سپیده رشنو رو با گوشه چشم کبود میارن، یا وقتی خانه باهایی‌ها رو خراب میکنن ولی جرئت ندارن ازش دفاع بکنن، حتی ولایون. الان خونه باهایی‌ها رو میگن که املاک ملی و فلان مستغلات ملی و اینها بوده. این یعنی که جمهوری اسلامی اعتماد به نفسش رو از دست داده. از یه جمهوری اسلامی حکومتی است که با نردبان دموکراسی رفته بالا ولی نردبان میخواد از زیر پای خودش ورداره. یعنی با دموکراسی میره بالا ولی با دموکراسی و رأی اکثریت نمیاد پایین. این حالتی است که الان جمهوری اسلامی دوچارش شده. آقای خامنه‌ای، من ارجام به روزنامه رسالت 24 اردیبهشت سال 79 میگه یک دست ملکوتی و الهی اصل ولایت فقیه رو وارد قانون اساسی کرده. یعنی ما با اصل ولایت فقیه رفتیم بالا، ولی آقای مصباحی یزدی در پاسخ به این که اگه مردم حکومت رو نخوان چی، یعنی در واقع اگر شما ما رفتیم اون بالا دیگه نردبان رو ور میداریم، نمیگه موقعی که اکثریت مردم نخواستن، میگه تا جایی که دیگر قدرت اعمال حاکمیت نداشته باشد باید بیاد کنار، یعنی تا جایی که زورمون میرسه باید حکومت کنیم. و این بازداشت ها یعنی فعلا میخوام زور آزمایی بکنیم و زورمون رو به رخ جامعه بکشیم.
آقای علیجانی، در خلال صحبتتون اشاره کردیم به گوشه چشم کبود در اعترافات تلویزیونی که منظورتون سپیده رشنو هستش که اعترافات اجباریش از تلویزیون پخش شد. ایشون معترض به حجاب اجباری بود. اخباری از ضرب و جرح خانم رشنو هم منتشر شده پیش از پخش تلویزیونی اعترافات اجباری. مخاطب این اعترافات چه کسانی هستن و تاثیرگذاریش تا چه اندازه است؟
بله، با کمال تأسف این اعترافات اجباری نقطه چینی 40 ساله داره در جمهوری اسلامی و در سطح جهان هم متأسفانه در بلوک شرق سابق یا بعضی از حکومت‌های شبیه طالبان و امثالهم بی سابقه نیست. مخاطب اولش به نظر من الان زنان جامعه، زنان خط مقدم در واقع و خط شکن هستن، تابو شکن هستن و جسورترین اقشار معترضان. به زنان میخوام بگم ببینید ما این بلا رو سرتون میاریم. وقاحت هم اون حد دیدی که با همون چشم کبود میارن جلو دوربین، تعمدی وجود داره. این مخاطب اوله. مخاطب دوم هم همه مردم هستن که ما با معترضین دیگه با اغماز برخورد نمی کنیم و همون گونه که پیام کشتار دادن در آبان 98 حالا کشتار دارن میدن به کل جامعه. و مخاطب سوم بر اساس نگاه توطئه محوری که دارن و فکر میکنن پشت این اعتراضات قدرت های خارجی هستن، اونا میخوان بگن که ما به این سادگی ها فکر نکنید میدان رو خالی میکنیم. شما تحریم بکنید خب گشنیشون مردم میکشن، ما معترضینشون رو میکشیم. شما فکر میکنید از طریق زنا میتونید ما رو سرنگون بکنید، تئوریایی که حالا مثل نور و نبات در رسانه هاشون میگن، ولی ما حاضر نیستیم عقب نشینی بکنیم. اما خیلی از قدرت ها و دیکتاتورها این حرف رو در جهان زدن و تاریخ جهان پر است از عربده های مستانی ناگهان فروکش کرده و در لحظه ای که خودشون اصلا تصورشون نمی کردن در واقع سقوط کردن. جمهوری اسلامی هم فوارش رو به فروپاشی است. موقعی که حتی طرفداران خودش دیگه نمی تونن از این اعمال دفاع بکنن، مثل کشتی نگرفتن با اسرائیلی هاست که جرئت ندارن بگن ما با اسرائیلی ها کشتی نمی گیریم، بعد کشتی گیر بگن نبه باز خودشونو به مریضی بزنن، حالا خونه بهایی های مظلوم و سرشون خراب میکنن و نمیتوانن رسما بگن که ما به خاطر بهایی بودن این خانه ها رو خراب کردیم. و این علامت شکست مشروعیت و شکست قدرت یک نظام.
سپاسگزارم از شما رضا علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید برخی از بانک ها به تعهداتشان برای ارائه تسهیلات مسکن عمل نمی کنند. رستم قاسمی گفته در صورت عدم پرداخت تسهیلات با بانک های متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد. دولت 13 در آغاز کارش وعده داد که در عرض 4 سال 4 میلیون مسکن بسازد. 1 سال گذشته و بسیاری از بانک ها به خاطر مشکلات مالی و حتی با وجود تهدید و فشار دولت قادر به پرداخت تسهیلات مسکن نیستند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
قیمت خرید و اجاره خانه هر روز بالاتر می‌رود و با افزایش تورم مسکن که بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، امید مردم به ویژه جوانان برای خانه‌دار شدن روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود. دولت 13 اما همچنان مدعی است به وعده خود برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال عمل خواهد کرد. دولت میگوید بخش بزرگی از این کار تأمین زمین است. این تازه ترین گزارش وزیر راه و شهرسازی در این مورد.
در شهرهای کشور 3,200,000 واحد در واقع پیش بینی کردیم، 800,000 واحد هم در روستاست. به هر حال ما 1,500,000 واحدش امروز انجام شده، در حال بارگذاریش، بخش زیادش بارگذاریش صورت گرفته. 1,400,000 تا هم تقریبا در حال برنامه تغییر کاربری ماده 5 دوره برنامه ریزی استان شورای عالی شهرسازی و معماری است که این هم آقای رئیس جمهور دستور دادن که تا پایان شهریور ما باید تمام بشه.
وزیر راه در حالی وعده تکمیل تأمین زمین مورد نیاز را می دهد که هنوز بسیاری از دستگاه های دولتی اراضی خود را برای تغییر کاربری به وزارت مسکن و شهرسازی تحویل ندادند. از تأمین زمین مورد نیاز که بگذریم، مسئله اعطای تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان مشکل بزرگتری است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید 20% تسهیلات خود را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که مجموع وام‌های پرداخت شده در سال گذشته بین 2-5% ذکر شده.
متاسفانه برخی از بانک‌ها در پرداخت متاسفانه همکاری لازم رو ندارند که تو این جلسه بحث شد، قرار شد در جلسه بعدی در خدمت رئیس محترم بانک مرکزی و بانک‌های اصلی کشور باشیم که در واقع اگر این پرداخت‌ها به موقع صورت نگیری عملاً در واقع در انجام تعهدات سال 4 میلیون در 4 سال در واقع با مشکل مواجه خواهد شد.
سنگ بزرگی که حتی وزیر راه و شهرسازی را هم هنگام تکرار دوباره وعده به لکنت می‌اندازد. بر اساس قانون بودجه 1400 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند مبلغ 360,000 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. شورای پول و اعتبار دستورالعملی را مشخص کرده که در آن سهم هر بانک تعیین شده. به عنوان مثال بانک مسکن پارسال باید 63,000 میلیارد تومان تسهیلات مسکن می‌داد. از این رقم تنها 13,000 میلیارد تومان پرداخت شده، چیزی حدود 20%. باقی بانک‌های کشور تقریباً هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردند. برای بانک‌هایی که تسهیلات خرید مسکن نمی‌دهند، جریمه‌ای معادل 20% تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده. بررسی تخلفات با بانک مرکزی است، اما تا به حال هیچ گزارش عملکردی از طرف این بانک در اختیار عموم قرار نگرفته. آسیب پذیری اقتصاد ایران و اجبار بانک ها به تن دادن به دستورات دولت و بانک مرکزی و نبود تضمین برای بازگشت اصل و سود تسهیلات باعث شده بسیاری از بانک ها به بهانه های مختلف از پرداخت وام مسکن خودداری کنند. دولت هم با تهدید به جریمه و فشار بر بانک ها می خواهد آنها را در انجام وعده نسنجیده خود شریک کند. در صورتی که دولت موفق به انجام چنین وعده‌ای نشود، انگشت اتهام بیشک به سمت بانک‌ها نشانه خواهد رفت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
جنبش روشنگری از مهمترین جنبش‌های فکری در اروپا و دنی دیدرو، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، از خلاق‌ترین چهره‌های این جنبش بود. کتاب برادرزاده رامو اثر دنی دیدرو را از تأثیرگذارترین آثار جنبش روشنگری می‌دانند. برگردان فارسی این کتاب به ترجمه احمد سمیعی گیلانی اخیراً در ایران تجدید چاپ شده. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده از فرانکفورت آلمان در این رابطه. آقای سرکوهی، دنی دیده روش کارنامه‌ای داره؟
خب یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌ای که یک انسان میتونه داشته باشه، اور به دست آورده، دستاورد بزرگی داشته در کنار مونتسکیو، ولتر و روسو یا اصحاب دارت‌المعارف که معروف هستند به نام اصحاب دارت‌المعارف، از مثلا خلاق‌ترین چهره‌های دوران روشنگری. دوران روشنگری دورانی است که ما به مثلا بشریت با اتکا بعد از مثلا رنسانس و انسان‌گرایی و عقل‌گرایی خودش رو از مثلا قید و سیطره دین رها کرده به تدریج، و دوران روشنگری دورانی است که علوم و فلسفه و عقل بشری علیه دین طغیان میکنه و میتونه پیشرفت‌های بزرگی رو در زمینه فرهنگ بشری فراهم بکنه، و در واقع میتونیم بگیم همه دستاوردهای بزرگی که بشریت در زمینه علوم، تکنولوژی، فلسفه و همچنین در زمینه سازماندهی اجتماعی، انقلاب فرانسه، دموکراسی و غیره به دست آورد، همه بر بستر جنبش روشنگری باریدن. و دیدرو یکی از مؤثرترین چهره‌های این جنبش بود. در سال 1713 در پاریس به دنیا آمد. پدرش تاجر بود. او در یک مدرسه یسوعی که یکی از بسیار شاخه‌های مسیحیت و بسیار سختگیر بودن درس خوند، اما اونجا به ادبیات و فلسفه علاقمند شد. بعد از دانشگاه پاریس در رشته ادبیات و فلسفه فارغ التحصیل شد و به جایی که به اصطلاح به خواست پدرش بره پزشکی یا حقوق بخونه که درآمد بالایی داشت، رها کرد این کار رو و شروع کرد به اصطلاح به کار در یک کتاب فروشی و ترجمه متون. در همون دوران بود که کتاب دیکشنری پزشکی رابرت جیمز رو ترجمه کرد به فرانسه، که این کتاب در اون زمان در واقع به جنگ عقاید مذهبی میرفت که طب سنتی رو به قول ما رواج میدادن و علم گسل. بعد یک کتاب فلسفی نوشت که کلیسا به شدت برآشفته شد و این کتاب رو سوزوندن، جمع‌آوری کردن، سوزوندن. در سال 1749 کتابی نوشت به عنوان نامه یک کور یا نابینا، که در واقع این نامه پرسشش درباره ای که آیا وجود خدا و باور به وجود خدای خالق موجه هست، و او نشان میدهد که موجه نیست. و به همین دلیل هم کلیسا دوباره برآشفته شد، همراه با حکومت اون رو به زندان انداختن. مدت 3 ماه در زندان بود و بعد البته آزاد شد. و او سردبیری اون دارت‌المعارف یا انسیکلوپدی یا لغتنامه روشمند علوم و هنرها و صنایع رو به عهده گرفت که سالهای سال سردبیری کرد. این مقدمه هایی که بر اون نوشته تأثیر گذاشتن مثل برگ زر در میان جنبش های روشنگری پخش می شد. 28 جلد دارت‌المعارف تحول بزرگی در فرهنگ اروپا پدید آورد. در این حال او در دوران خودش بسیار پیشرو بود، مثلا با استعمار مخالف بود، یا با زمانی که حتی در آمریکا هم بردهداری قبول داشتن او با بردهداری مخالف بود. و بعد سفری هم به روسیه کرد در سال 1784 درگذشت.
آقای سرکوهی، چون فرصتمون محدود هستش، اگه بشه در مورد خود کتاب برادرزاده رامو هم صحبت کنیم که چه سرنوشتی داشت و چه تأثیری بر جای گذاشت.
کتاب بسیار جذابی هستش، چون که در قالب گفتگوی بین فیلسوف که خود دیدرو باشه و شخصی به نام ژان فرانسوا رامو صورت میگیره. این دیالوگ بسیار پرکشش و به شیوه رمان‌های پرجذاب نوشته شده. هر دو شخصیت با هم به اصطلاح بسیار خوب جدل میکنن. و جالب این است که خود کتابم سرنوشت جالبی داره. آقای سمیعی دو تا مقدمه بر کتاب افسوده، که در یکی از مقدمه‌ها توضیح میده که این کتاب رو نخستین بار گوته معروف کرد. چرا که شیلر شاعر بزرگ آلمانی این کتاب رو یافت، بسیار شیفته شد، به گوته معرفی کرد. گوته اون رو به آلمانی ترجمه کرد و بعد فرانسوی ها بعد از اون بود که به اهمیت این کتاب پی بردند. دست نوشتش هم مدت ها گم شده بود، بعد در یک کتاب فروشی کنار رودخانه سن کشف شد. و به هر خود کتاب هم سرنوشت بسیار زیبایی داره و از تاثیرگذارترین کتاب های تاریخ بشری است.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
سازمان هواشناسی ایران درباره احتمال بارندگی و سیلاب در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران از روز شنبه هشدار داده. همچنین پیش‌بینی شده از یک شنبه در دیگر استان‌های شمالی کشور، خراسان شمالی و رضوی و آذربایجان شرقی هم بارندگی‌های سنگین و سیلاب رخ دهد. در پی بارندگی‌های شدید و سیل اخیر در 24 استان کشور، دست کم 90 نفر جان باختند و آسیب‌های جدی به بناهای تاریخی کشور به ویژه مجموعه امیر شخماق یزد وارد شد. گزارش شهریار سیامی رو در این رابطه ببینیم، با این هشدار که در آن صداها و تصاویری هست که ممکن است برای بعضی آزاردهنده باشد.
دیوه 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 دی این لحظات تکان دهنده ورود سیلاب به مهمانسرایی در امامزاده داوود استان تهران است، جایی که مثل بسیاری از شهرها و روستاهای 24 استان ایران در بارندگی‌های اخیر و سیل غافلگیر شدند. حالا اما سازمان هواشناسی هشدار داده که از شنبه در استان‌های شمال کشور، از خراسان شمالی در شرق تا آذربایجان شرقی در غرب ایران، بارندگی‌های شدیدی رخ خواهد داد که احتمال وقوع سیلاب هم وجود دارد. هنوز در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور آثار سیل مثل زخمی بر صورت نمایان هستند. یزد یکی از استان‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده. این فرو ریختن خانه رزاقیان در تفت استان یزد است، خانه‌ای تاریخی که اخیراً بازسازی شده بود و یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر بود، اما در سیل ویران شد. کاوه منصوری، کارشناس مرمت بناهای تاریخی، گفته 240 خانه تاریخی در سیل آسیب دیدند. آقای منصوری میگوید بارش‌های اخیر آبگیر بزرگی را به عمق حدود 20 سانتی متر در قسمت غربی امیر چخماخ ایجاد کرده که به تدریج به بناهای این محله تاریخی یزد آسیب خواهد رساند. محله شامل بازار، تکیه، مسجد و آبنبار با قدمت دوره تیموریان، یعنی دست کم 600 سال پیش. اهالی این محله از غافلگیر شدن در سیل میگویند.
یره خونه که باز نمیشد، حتی تا که او در واقع کدیم بچه خوابه اومدیم برشترین ببرنش این در کنده شد، هرچی آب اومد تو دیه با مکافاتی ما اینا رو درد.
بعضی از اهالی امیر چخماق یزد هم میگویند هیچ آمادگی برای امداد وجود نداشت و خانه های آنها در بارندگی و سیل به کلی ویران شده است.
با توجه به اینکه 5 روز قبل از اون که یزد اعلام نارنجی بشه، بنده خودم تماس گرفتم با شماره 337 ولی هیچ اقدامی انجام ندادم، حتی اعلام کردم، حتی مسئولین شهرداری 26 شماره به من دادم که من تماس بگیرم، تماس گرفتم، حتی اسامی اسمشون ندارم ولی خودم بازم تماس گرفتم، غیر از یک بار دو بار تماس گرفتم که بیاید سر منطقه کل موضوعی که آب وارد کوچه میشه بهشون توضیح بدم، ولی هیچ گونه اقدامی انجام ندادم.
با این وجود علیرضا نقوی، شهردار ناحیه بافت تاریخی یزد، میگوید
شهرداری منطقه تاریخی در کنار دیگر مجموعه های خدمت رسان در مدیریت شهری از روزهای قبل از پیشبینی سیل اخیر اقدامات بازدارندگی را آغاز کرده بود. نکته ای که هست اینه که از همون ساعت ابتدایی هم همکاران ما نسبت به رفع خطر، جمع‌آوری آب‌های سطحی، هدایت اون آب‌ها در مسیرهای گوناگون شهری مثل رودخانه مرکزی در پل نواب، جمع‌آوری آب‌های سطحی از طریق پمپ‌ها و تانک‌های مخصوصی که بود اقداماتی را انجام دادند.
آنچه که حالا در مجموعه امیر چخماق دیده می شود بناهای تخریب شده و آوارهایی است که بعضی از آنها ممکن است قابل بازسازی مانند روزهای پیش از سیل نباشند. و از در شهرها و روستاهای سیل زده دیگر هم تعریفی ندارد، مثل روستای مزداران فیروزکوه که هنگام بازدید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری مردم خشمگین به او اعتراض کردند. حالا خبرگزاری های داخلی ایران گزارش های از رضا ولایتی منتشر می کنند، جوانی که با فریاد به آقای رئیس جمهوری اعتراض کرد.
من رضا ولایتی، ساکن در این دهش روستای مزدارا، اینم خونه زندگی.
گویا میخواهند بگویند او فعلا آزاد و امن و امان است، اما رضا ولایتی یک نفر از هزاران خانواده است که در سیل‌های اخیر آسیب دیدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
قیمت نفت پس از آن که روز پنجشنبه به پایین‌ترین حد از زمان حمله روسیه به اوکراین رسید، در روز جمعه اندکی افزایش پیدا کرد. دورنمای رکود اقتصادی و پایین آمدن تقاضا برای سوخت از دلایل سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. همزمان خبرگزاری رویترز از قول منابع آگاه در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گزارش داده که امارات و عربستان برای تزریق نفت به بازار در صورت بروز بحران انرژی در زمستان امسال آماده شدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
بحران جهانی انرژی نفس اقتصاد بسیاری از کشورها را تنگ کرده. از افزایش قیمت یخ و جیره‌بندی آن در اسپانیا تا قطع طولانی برق در کوبا و جهش نرخ مواد غذایی تا 100% در برخی از کشورها مانند استونی، همه از تأثیرات این بحران جهانی است. از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های وضع شده غرب علیه مسکو، قیمت انرژی در جهان شاهد جهش قابل توجهی بوده. این بحران حتی می تواند در زمستان و با افزایش مصرف انرژی شدت بیشتری پیدا کند. در این شرایط مصرف کنندگان بزرگ نفت در جهان همچنان امیدوارند که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ماه‌های آینده تولیدشان را افزایش دهند. خبرگزاری رویترز از قول منابع آگاه گزارش داده که عربستان و امارات برای افزایش چشمگیر تولید نفت در صورت بروز بحران جهانی انرژی در زمستان آماده شدند. چند مقام آگاه در اوپک به رویترز گفتند ریاض و ابوظبی روزانه می توانند تا 2,700,000 بشکه نفت اضافی تولید کنند. این کشورها اما تنها زمانی به استفاده از ظرفیت اضافی تولید چراغ سبز نشان خواهند داد که بحران انرژی بلند مدت جهان را تهدید کند. اوپک و کشورهای همپیمان معروف به اوپک پلاس هفته گذشته توافق کردند که تولید نفت خود را روزانه 100,000 بشکه افزایش دهند. در بیانیه اوپک پلاس به ظرفیت بسیار محدود تولید اضافی اوپک نیز اشاره شده که میتواند در صورت بروز بحران‌های شدید انرژی در جهان مورد استفاده قرار بگیرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در سفر به عربستان خواستار افزایش تولید نفت این کشور شده بود.
ما درباره امنیت انرژی و تأمین متناسب نفت برای رشد اقتصاد جهانی گفتگوهای خوبی داشتیم. من هر اقدام لازمی را برای افزایش تأمین سوخت برای ایالات متحده انجام خواهم داد.
همزمان با این اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا، امانوئل مکرون، همتای فرانسوی او، از قول محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته بود این کشور ظرفیت تولید اضافی چندانی ندارد. منابع آگاه به رویترز گفتند با توجه به اینکه نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر تهاجم این کشور به اوکراین دیده نمی‌شود، بحران جهانی انرژی می‌تواند در زمستان امسال اتفاق بیفتد. با این حال پنجشنبه گذشته قیمت نفت روند نزولی پیدا کرد و شاخص برنت به حدود 95 دلار کاهش یافت. قیمت نفت برنت حدود دو ماه پیش بالای 120 دلار بود. هرچند این کاهش قیمت متقاضیان این حامل انرژی را به آینده امیدوار کرده، اما احتمال جهش دوباره قیمت نفت همچنان وجود دارد. به خصوص آنکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در حال حاضر با کاهش واردات گاز از روسیه روبرو هستند، قصد دارند تا برای فشار بر مسکو برای خرید سوخت‌های فسیلی این کشور نرخ ثابتی تعیین کنند که به گفته کارشناسان اقتصادی می‌تواند به جهش بیشتر قیمت نفت در جهان منجر شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه واکنش‌ها به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، واشنگتن پکن را به تلاش برای منزوی کردن تایوان متهم کرد. روز جمعه نانسی پلوسی ضمن دفاع از سفر خود به تایوان گفت دلیل سفر اخیرش به شرق آسیا دخالت و تغییر در وضعیت موجود منطقه نیست. چین از روز پنجشنبه در واکنش به سفر خانم پلوسی اقدام به برگزاری یک مانور نظامی در اطراف تایوان کرده است. ناوشکن‌ها، ناوچه‌ها و صدها فروند هواپیمای جنگی در این مانور شرکت دارند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
بالا گرفتن تنش در شرق آسیا. چین در واکنش به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان از سه روز پیش این رزمایش را آغاز کرده. مانور نظامی چین در آبهای اطراف تایوان زندگی این ماهیگیران تایوانی را نیز به مخاطره انداخته. این صیادان تایوانی میگویند حضور این تعداد از ناوهای چین در آبهای اطراف تایوان بی سابقه است و ماهیگیری در این آبها را ناامن کرده. وزارت خارجه چین روز جمعه از محدود شدن همکاری‌های پکن با واشنگتن در برخی حوزه‌ها خبر داد. محدودیت‌هایی که شامل نشست‌های کاری بین وزارتخانه‌های دفاع، رایزنی امنیت دریایی، همکاری درباره مهاجرت‌های غیرقانونی، کمک‌های غذایی، جرایم بین دو کشور، کنترل مواد مخدر و مسائل اقلیمی خواهد شد. وزارت خارجه چین پای ژاپن را هم به میان آورد. هو چاینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، از موضع‌گیری ژاپن در قبال تایوان و همسویی توکیو با ایالات متحده انتقاد کرد.
رهبران شما اخیراً در مورد موضوع تایوان رفتار بسیار بدی داشتند و باعث نارضایتی شدید مردم چین شدند. همانطور که قبلا گفتیم، ژاپن مسئولیت تاریخی جدی در مورد تایوان دارد و ژاپن صلاحیت اظهار نظر در مورد تایوان را ندارد. اظهارات فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در ملاقات با نانسی پلوسی قابل قبول نیست.
اشاره خانم چانیونگ به این اظهارات فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن است.
من به خانم پلوسی گفتم که اقدامات اخیر چین یک موضوع جدی برای امنیت ما و مردم ژاپن است و اینکه ما به شدت چین را محکوم می‌کنیم و اعتراض کرده‌ایم. کشور چین نگرانی‌های جدی برای صلح و ثبات منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرده است. به خانم پلوسی گفتم که ما از چین خواستیم تمرینات نظامی را فوراً متوقف کنند.
روز جمعه نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، در ادامه سفرش به کشورهای شرق آسیا با نخست وزیر ژاپن در توکیو دیدار کرد. خانم پلوسی بار دیگر از سفر خود به تایوان دفاع و چین را متهم کرد که می‌کوشد تایوان را منزوی کند.
چین ممکن است سعی کند تایوان را از ملاقات با رهبران جهان باز دارد، اما باید بداند که با جلوگیری از سفر ما به تایوان، این کشور منزوی نمی شود.
چین تایوان را بخشی از خاک خود می داند و این جزیره را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسد. از طرف دیگر تایوان برای سیاست خارجی آمریکا در غرب اقیانوس آرام نقشی کلیدی دارد. به اعتقاد برخی تحلیلگران، تسلط چین بر تایوان می تواند برای پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوام و هاوایی تهدیدی باشد. پکن نسبت به هر گونه اقدامی که جایگاه سیاسی تایوان را در جهان تقویت کند، به شدت واکنش نشان می‌دهد. به خصوص دیدار مقامات بلندپایه آمریکا با مقامات تایوان. مهران کریمی، رادیو فردا.
گروهی از هنرمندان یکی از جوامع دورافتاده ساکن قلمرو شمالی استرالیا برای ردیابی آثار هنری بجامانده از بیش از یک قرن پیش تن به سرمای سخت زمستان جنوب دادند. نقاشی هایی بر پوسته درخت در سرزمین آرنهم که در سالهای آغازین قرن بیستم کشیده شدند، هرچند مشخص نیست به دست چه کسی. گزارشی ببینیم در این زمینه.
این مردان اهل سرزمین آرنهم در شمال استرالیا کل قاره را برای دیدن هنری به قدمت بیش از یک قرن و آفریده شده توسط پیشینیان زیر پا گذاشتند.
این محشره، چون من قبلا این نقاشی ها رو ندیده بودم. این نخستین باره که چشمم به اونا میفته.
170 پوسته نقاشی شده در گومبالانیا در اوایل قرن بیستم مجموعه ای را تشکیل می دهند که در موزه ویکتوریا واقع در ملبورن نگهداری می شوند. اما اینکه چه کسی آنها را نقاشی کرده است یک معماست. سرزمین آرنهم منطقه است که به تولید برخی از بهترین نقاشی های پوست در استرالیا مشهور است. سر بالدوین اسپنسر 110 سال پیش به آنجا رفت و در ازای پرداخت پول نقد و تنباکو این نقاشی ها را سفارش داد. سر والتر بالدوین اسپنسر که معمولاً به نام بالدوین اسپنسر شناخته می شود، زیستشناس تکاملی، انسانشناس و قومشناس بریتانیایی استرالیایی بود. او به خاطر کار میدانیش با مردم بومی در استرالیای مرکزی، مشارکت در مطالعه مردم نگاری و همکاری های آکادمیکش شناخته شده است.
این موضوعیه که در مورد تمام مجموعه هایی که در سراسر جهان در موزه ها نگهداری میشن مطرحه. اینکه چطور میشه بین کار هنری یا تجاری تفکیک قائل شد، به خصوص با توجه به اون چه که در اون دوران عادی تلقی میشده.
دیدن این پوسته درختان قدیمی این مردان را تحت تأثیر قرار داده و دوست دارند روزی دوباره آنها را در محل اصلیشان یعنی گومبالانیا ببینند. آنها می‌خواهند آثار متعلق به نیاکانشان را شناسایی و به سرزمینشان بازگردانند. پوسته هایی به جا مانده از گذشته های دور اما راوی قصه هایی که هنوز شنیدنی است.
جمعی از ملی پوشان فوتبال ایران با صدور بیانیه مشترک خواهان توقف دخالت مجلس در انتخابات فدراسیون فوتبال شدند. مهدی رستم‌پور با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، قضیه بیانیه چیه؟ چه واکنش‌هایی را در پی داشته و چه حواشی داشته صدور این بیانیه؟
درود مهدی جان. بازیکنان در واقع کلیدی تیم ملی شامل 5 کاپیتان، یعنی کاپیتان اول تا پنجم تیم ملی، بازیکنایی که این تیم رو به جام جهانی بردن و به نوعی فراموش شدن در فدراسیونی که تمام هم‌مقامش مجمع انتخاباتی هشت شهریوره، و این بازیکنان از نمایندگان مجلس خواستن که به معیشت مردم بپردازن در این روزهای سخت اقتصادی و اجازه بدن فوتبالی‌ها برای فوتبال تصمیم بگیرن، که خب حرف درستیه و این نمایندگان هم مهدی سررشته ای از فوتبال ندارن، نسل پژمانفر یا احمد راستینه، نه فقط از فوتبال، اینا اصلا چی سررشته دارن که حالا در فوتبال مجلس رو تبدیل به مجمع انتخاباتی کردن برای میرشاد ماجدی. و بازیکنان تو بیانیه‌شون نوشتن که امیدواریم عزت و آرامش به فوتبال و فدراسیونش برگرده. خب این به این معناست که الان عزت و آرامشی در فوتبال وجود نداره. اینم حرف درستیه، ولی در ادامه می‌بینین که فدراسیون فوتبال فشار میاره به بازیکنان، به خانواده‌هاشون، که استوریا رو بردارید، و دیدیم که بعد از چند ساعت سردار آزمون مجبور شد برداره، سعید عزت‌اللهی برداشت، علی قلی‌زاده برداشت، ولی بقیه بازیکن‌ها این کارو نکردن. و این اعمال فشار و زورگویی به بازیکنان از طرف مجلس، از طرف فدراسیون، که فردا همین بازیکن‌ها قراره در جام جهانی به میدان برن، و بسیار تأسف‌آور این برخوردها، برخورد حذفی و سانسور در قبال بازیکنانی که فوق‌العاده حرفه‌ای‌اند، در لیگ‌های اروپایی دارن بازی می‌کنن، ولی فدراسیونی متأسفانه فاسد و ناکارآمد بالای سر اونها قرار داره.
و مهدی، در این بین بازی‌های کشورهای اسلامی هم آغاز شده، اما تیم ملی امید ایران اعزام نشده به این رقابت‌ها، ماجرا چیه؟
خب خیلی سوال خوبیه مهدی جان. یعنی فدراسیونی که حتی یک تیم امید رو به بازی‌های کشورهای اسلامی نمیتونه بفرسته، چه انتظاری داره که این بازیکن‌ها بعد از نیم قرن تلسم المپیک رو بشکنن؟ و از اون تأسف‌آورتر این که تیم نتونسته بره، بعد اون اقلام بسیار ساده‌ای که به بازیکن‌ها دادن، حالا واقعا حتی گفتنش هم عرق شرم رو پیشونی من میاره، که اون جوراب و در واقع حوله و این اقلام بسیار ساده‌ای که به بازیکن‌ها دادن و ازشون پس گرفتن. بعد شما در این حد حاضر نیستین که به ملی پوشان امید احترام بگذارید، اون وقت میخواید اونا تلسم المپیک رو بشکنن؟ بعد به بازی‌های کشورهای اسلامی نمیتونین یک تیم خوب و آماده رو بفرستید، میخواید تیم به جام جهانی بفرستید. همه چی مشخصه این روزها در فوتبال، و این رو هم میدونیم که این مجلس هر جا دخالت کرده، حالا جالبه ادعای مبارزه با فساد دارن، در حالی که رأس مجلس شورای اسلامی خودش متهم به فساد، سیسمونیگیت، خرید آپارتمان در ترکیه. این نماینده ها با دخالتشون در فوتبال جز این که کار رو از اینی که از بدتر کنن نمیتونه نتیجه دیگه ای داشته باشه. و واضحه بازیکنی که در جام جهانی میخواد بازی کنه بیشتر از بقیه دلش میتپه و دوست داره نتیجه بگیره که بتونه خودش ارتقا پیدا کنه و سربلند بشه، قرارداد بهتری با باشگاهش ببنده. ولی این چشم‌انداز در حال حاضر در آستانه جام جهانی نه برای تیم ملی وجود داره، نه برای تیم ملی امید، و نه سایر رده‌ها در مردان و زنان.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
We'll be right back. خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
نامه کسب و کار هم گزارشی منتشر کرده، نوشته که نرخ تورم به تفکیک استان‌ها که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، معلوم شده که در روستاها نرخ تورم در تیر ماه بسیار افزایش بیشتری داشته و حتی به نوشته این روزنامه در استان گیلان، سمنان، قم و قزوین در مناطق روستاییش به بیش از 100% رسیده و این یک نرخ تورم بسیار بالایی است که روزنامه کسب و کار از اون به عنوان تحمیل تورم به روستانشین ها یاد کرده و تاکید کرده که در واقع سیاستی رو که مقام های دولت 13 در پیش گرفتن در عمل بیشتر به ضرر مردم حتی در روستاها بوده و اونها نرخ تورم بسیار بالا سرقمی رو دارن تجربه میکنن در تیر ماه و در مرداد ماه هم و دیگه در این هم وخیمتر هست. روزنامه اعتماد هم یادداشتی منتشر کرده در همین زمینه، این تناقضی که مقام های دولتی در واقع رودامن میزنن، نوشته که در حالی که مردم هر روزانه با خرید حداقل اقلام لمس میکنن که تا چه میزان گرانی و تا چه میزان نرخ تورم افزایش پیدا کرده، مقام های دولتی هر روز میان و آمارسازی میکنن، نمودارهای جعلی نشون میدن توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مدعی هن که وضعیت رشد اقتصادی خوبه، وضعیت نرخ تورم خوبه و همه چیز تحت کنترل. این نکته ایست که ابراهیم امینی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در یادداشت روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده و گفته که با این حرفها و با این ادعاها هرگز وضعیت اقتصادی بهتر نخواهد شد و روز به روز هم فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد آمد.
پایان صبحانه با خبر امروز شنبه. ممنون از اینکه بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.